بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. موضوع بحث ما در مسألة تنجيز در وقف. آقایان می‌فرمایند یکی از شرایط صحت عقد یا یکی از شرایط صحت وقف تنجیز، مرجزاً وقف کند اما معلقاً وقف کند باطله. بگد هازا وقفون ازا جا الهاج، هازا وقفون ازا جا آخر الشهر. اینها دلائلی آوردن، دو دلیل را دیروز خواندیم. دلیل اول اجماع بود، ادعا کردن بر این که اجماع داریم بر بطلان عقد معلق. عرض کردیم که این اجماع در 12 کتاب هست، اما چند کتابی دیگر اصلا این مسئله را عنوان نکرده. سادگن اگر اجماع باشد، این اجماع اجماع مدرکیه، یعنی ادله عقلیهی که امروز میخونیم سبب شده است که بگن این مسئله اجماعیه. و آقایان میدونید اجماع مدرکی حجت نیست، اجماعی که مدرک اون روشن باشد ما با اون مجمعین در برابر این دلیل یکسانیم. اگر بدانیم که دلیل اونها صحیح نبوده، اجماع اونها مفید فائده نخواهد بود. بنابراین اجماع مدرکی چرا حجت نیست؟ نکتش همینه، اگر اونها اعتماد کردن بر یک دلیل، بنابراین اگر اون دلیل پیش ما غیر مفید باشد، قهرن دیگه اجماع اونها فایده نداره، چون اجماع که خودش حجت نیست به خاطر کشف از دلیل. اگر دلیل اونها پیش ما ناتمام باشد، اجماعشون به درد نمیخوره. بعد آمدیم عرض کردم دلیل سوم اونها، دلیل دوم اونها میگن بر این که انشاء معلق تعلیق در انشاء، و انشاء هم قابل تعلیق نیست. انشاء از قبیل فعله، فعل یا هست یا نیست. فعل معلق معنا ندارد، من یا حرف میزنم یا حرف نمیزنم، حرف میزنم معلقا معنا نداره. در جواب عرض کردیم که آقا انشاء معلق نیست. انشاء چیه آقای سبزواری؟ استعمال لفظ فی المعنا، المعلق نیست. هازا وقف انکان یوم الجمعه انشاء کردن. اگر مراد از انشاء استعمال لفظ فی المعنا باشد، مسلمن انشاء معلق نیست. بله اونی که معلق هست منشأ، وقف معلقه. عرض کردم خدمتون که در اینجا دیروز انقوتی را گفتیم، بنا شد جوابش را آقایون امروز بیارن. انقوت دیروز ما چه بود؟ که در نوشتنیست قرید از همینطوری که انشاء معلق باطله، منشأ معلق هم باطله، چون منشأ از مقوله وجوده، وجود یا هست یا نیست، بین الوجود و الادم واسطه ای نیست. آقایانی که اول منظومه را خوانده اید یا اول کشف المراد، در اونجای بحثی هست که هل هنا واسطتون بین الوجود و الادم، ما معتقدیم بین وجود و ادم واسطه نیست. بله برخی از اشاعره معتقدم، بنابراین همون دلیلی که بگد تعلیق در انشا باطله، آیا قدرت جنبا رو شو بگو، همون دلیلم بگد تعلیق در منشه هم باطله، لأن در منشأ من بقولة الوجود وجود یا هست یا نیست، لیک موش معنا نداره. قلت سید بزرگواری هست اونجا نشسته، دیروز یه چیزی در اینجا گفت، گفتم جوابت درسته ولی راه نیست. حالا من بگم حرف ایشان حرف خوبیه، آقایون چه نظر دارید؟ هیچ جوابی نیاوردی. هر جواب فرق بین تکوین و اعتبار. در عالم تکوین حق با شماست، تکوین تعلیق بردار نیست، وجود در عالم تکوین یا هست یا نیست، معنا ندارد که وجود معلق باشه. اما بلکیت نیست من اقبیل امور تکوینی، بلکیت من الامور اعتباریه. اقلا این را اعتبار میکنن، چه مانعی دارد که اقلا دجور اعتبار کنن؟ ملکیت منجزه و ملکیت معلقه. و اعتبار خبرش را بگید، چند بار تا حال گفتیم، و اعتبار سهل المعونه هست. بسیاری از اشتباهاتی که در کتاب های اصولی و فقهی ما آمده از در این دو قرن پیش به خاطر خلط تکوین با اعتباره. دیگه از زمانی که مرحوم محقق بهبهانی به این طرف آمده، کم و بیش مسائل فلسفی را وارد اصول و فقه کرده. خب حالا اهلا و سهلا، اما قواعد فلسفی مال تکوینه، علوم ما علوم شریعت علوم اعتباریه. در عالم اعتبار که مانعی دارد که انسان درو ملکیت تصور کند؟ ملکیت قطعیه، ملکیت نیم بند، فارسیش نیم بند. چرا نیم بنده؟ اگر جمعه بیاید کار تمامه، اگر حاجی بیاید کار تمامه. این که بگه نیم بند معنا ندارد، اون در تکوینه. آقای سید بزرگوار، دیروز شما چه میگفتی؟ میگفتی ذهن. گفتم کلمه ذهن نگو، کلمه اعتبار را بگو. البته ذهنم در واقع اعتبارم قائم با ذهنه. بلا ان علا هازا جواب این اشکارم تمام شد. الهنا تم دو دلیل. الدلیل الاول آی احمدی الاجماع، الدلیل الثانی تعلیق در انشاء یا تعلیق در منشأ. الدلیل الثالث که بگن عقد معلق باطله. دلیل سومشان عدم الجزم فی الانشاء، یا عدم الجزم حال الانشاء. این قید از دلیل دومه ها. دلیل دوم این بود که تعلیق در انشاء یا تعلیق در منشأ، این رفت به اون ندارد، این مسئله دیگری است. اون کدومه؟ میگن آدمی که انشاء میکند باید موقع انشاء به منشأ خود یقین داشته باشه، با شک معنا ندارد. یشترط الجزم حال الانشاء. شما که خانه را میفروشی میگه بعت هذه الدار، باید جزم در انشاء داشته باشی، و الا اگر شک کنید که این خانه مال تو هست یا نه، بگید بعت هذه الدار، این باطله. پس یکی از شرایط صحت عقد الجزم حال الانشاء. این غیر از مسئله تعلیق جازمیت. البته خدا رحمت کند علامه هلی این شرط را آورده است. ببینید عبارتش را، ارز کنم العلامة الهلی فی تذکره علا هذا الدلیل، الدلیل الثالث پیدا کنید. قال الخامس من الشروط الجزم، فلو اقد علا شرط لم يصح، و این کان الشرط المشیعه، ولو بگد انشاءالله بعت که هازه دا انشاءالله. چرا؟ چون شک داریم که خدا مشیتش تعلق گرفته یا نگرفته. لش جهله به ثبوتها حال العقل و بقائها مدت العقل. این هم
اصل مسئله است. این شرط ثبوت عنوان اصل مسئله است،
تعلق مشیت به مضمون عقد که خدا واقعا خواسته است که این بی محقق بشود. تازه اگر حدوثاً خواسته، بقاءاً هم خواسته یا نه، واقعش این است که علامه اعلی الله مقامه در اینجا فتوا داده، هیچ دلیلی نیاورده. از کجا می‌فرماید یکی از شرایط صحت عقد الجزم و فل انشاء در باب بیت، در باب طلاق، در باب نکاح؟ العرف به بابک. فرض کنید یک کسی هست و یه زنی دارد، احتمال بده زوجهش باشد، احتمال بده زوجهش نباشد. این مرد بخواد زن را طلاق بده، چه رقم طلاق بده؟ جذب در انشاء نداره، فقط میگه این کانت زوجتی فهجت حاله، بنابراین فتوا برای با حجت نیست. العرف به بابک، بعضی از موارد عرف یقین دارن، بعضی از موارد شک در موضوع دارن، بنابراین هیچ دلیلی عرض کنم بر این مسئله ما نداریم. علاوه بر این، شما اگر این شرط را بکنی مکلف ها را در حرج انداختی. خیلی از جاها مکلف ها ارکرم علم به موضوع ندارن. فرض کنید آدم تجارت دارد، انواع اشیاء را تجارت بکند، بعضی از اموال خیال میکند مال خودش نباشد، ولو ید دارد ولی مال خودش نباشه، در همین جاها بگید بگید بی این آدم باطله. بنابراین این دلیلم نمیتواند برای ما قانع کننده باشه. عرض کردم آقایان مکاتب را مطالعه کنید، شیخ یک مساحت عظیمی برای این مسئله گشوده است، چشم ما را پر کرده. ما هم از همان دورانی که متاجر خوندیم تحت تأثیر کلام شیخ بودیم. ادله را که وارسی میکنیم ببینیم نیست، نه اجماعی در کاره و نه مسئله تعلیق در انشاء، تعلیق در منشأ محال نیست. ثالثا جزم در انشاء هم لازم نیست، همین مقدار انشاء ما عقلایی باشد. عقلا میگن اگر جازمید جزمن، اگر نه جازم نیستید احتمالاً مشیعتاً علا اجهال معلقاً بفرو. بقیه هنا دلیل رابع، دلیل چهارم. متاجر شیخ را ببینید، ما ادله را ساندویچی کردیم. چرا متاجر مشکله؟ چون ادله را ساندویچی نمی کنه، رو هم بریزه. لمعه چرا مشکله؟ رو هم بریزه. ما چه کردیم؟ ساندویچی کردیم. یک، دو، سه، چهار. اول اجماع، دوم تعلیق در انشاء و منشاء، سوم جذب در انشاء، الدلیل الرابع عدم ترتب اثر حال العقد. میگن عقد علت تامه است، بعد از علت تامه باید معلول موجود باشد. العقد علت تامه، علت تامه هم پشترش باید معلول باشد، تیری را که میاندازید این علت است، اصابت به اون طرف معلوله. العقد علت تامه، اثرش باید بعد از عقد باشد، و حال که در عقد معلق نه علت هست معلول نه، باید چرت بزنیم ببینیم حاجی از مکه میاد یا نمیاد. بنابراین اثر از مؤثر جدا شده، مؤثر عقد است، علت تامه است، اثرش پشترش نیست، اثرش متأخره. یلاحظ علیه بالنقض اولا و الحل ثانیا. اما نقض، این آقا چه میگه در عهد؟ عاهدت الله که اگر بیمار من خوب شد این گوسفند را برای فقرا ذبح کنم، این انشاء اجاله، و حال اینکه اثرش فعلی نیست، الان چیزی گردن من نیامده. چرا؟ چون هرز بیمار من خوب نشده، هر باقا بیمارم خوب شد البته این گوسفند را ذبح میکنم. علت هست اما معلول به اون معنا الزام نیست، بله الزام معلقه. شما در عهد چه میگید؟ در نذر چه میگید؟ در عهد و نذر هیچ وقت اثر فوری نیست. نذر میکند گاه یک سال می نشیند که آیا نذرش برآورده شده یا نه، عهدش برآورده شده یا نه. بنابراین در عهد و نذر علت هست، عقد هست، اما معلول به معنای وجوب فعلی نیست، وجوب شأنیه. اگر بچه هم خوب شد الزام دارم این گوسفند را در راه خدا ذبح کنم، این اولا. و ثانیا المعلول تابع لکیفیت الانشاء، المعلول تابع لکیفیت الانشاء، المعلول تابع لکیفیت الانشاء. من اگر انشاء منجز کردم معلولم عبا قبا می پوشد و می نشینه، اما اگر انشاء من انشاء معلق باشد اونم معلقه. معلول تابع انشاء منه تا من کلمم انشاء کنم. اگر واقعا جدن و تنجیزن انشاء کردم معلول پشترش هست، اما اگر من انشاء من انشاء معلقه معلولشم معلول معلق. بنابراین معلول تابع کیفیت انشاء منه تا انشاء من چه رقم باشد. این تکوین است که میگن معلول از علت جدا نمیشه. این هم یکی از موارد است که آمدن امور اعتباری را با تکوین یکی گرفتن. برای در تکوین آتش پشترش احراقه، آتش باشد احراق نباشد معلومش آتش نیست. در عالم تکوین حق با شماست، معلول از علت جدا نیست، اما عالم عقود عالم اعتباره، عالم انشائه، بستگی دارد که من چه رقم انشا کنم. گاهی دو پارا توی کفش میکنم جدن میفروشم به اتحازا، گاهی نخی دو دل هستم به اتحازا این شفیه ابنی هازا آجر که هازا اینجا اول هدی. بنابراین توقع ما از معلول تابع انشاء ما، لو کان الانشاء منجزا فالمعلول موجود، اما لو کان معلقا معلولا به صورت معلق. توجه فرمودیم، حالا عبارات نبخونیم. دلیل الرابع ارکرم خدمتون که عدم ترتب الاثر ها در عقد پیدا کردی. ما ذكره صاحب الجواهر وهو أن ظاهر أدلة سببية العقد هو ترکب مسببه علیه حال وقوعه. اینن اعتبار را با تکوین یکی گرفته، آتش به دنبالش حرارته، عقد به دنبالش وقفه، عقد به دنبالش بیعه. فتعلیق اثره بشرط من المتعاقدین دون الشارع معارضن لذاره. چرا دون شاره میگد؟ میگد بله خود شاره اگر قید را بگد اشکالی نداره. جاهایی که گفتیم مثلا در مخبم بخوام طلاق بدهم، مسلمن با دگم این کان زوجتی فهیه متلق فهیه طالق. یا از کارم خدمتون که در سر دیروز مواردی را گفتیم که شرط در ماهیت عقد داخل خاطرتون هست، در باره سب گفتیم، در باره طلاق گفتیم و هاکذا. اگر شرع مقدس قید را آورده اشکالی نداره، اما ما خودمون قید بیاریم این درست نیست. بل هو شبیه و اثبات حکم شرعی من غیر اهله. و عجاب عنه الشیخ در متاجر بقوله ان العقد سبب بوقوع مدلوله فیجب الوفاء به على طبق مدلوله. این همون مد گفتیم که معلول تابع علت، کیفیت معلول تابع کیفیت علت. فلیس مفاد قوله اوفو بالعقود الا مفاد اوفو بالعهد فی ان العقد کالعهد اذا وقع على وجه التعلیق فترقب تحقق المعقود معلق علیه فی تحقق المعلق. اگر کسی بگد من در انتظار معلقم تا معلق علیه حاصل بشود، نبگن شما بر عهدت وفا نکردی، بگد تا بچم خوب نشده من ملزم به ذبح این قصفه نیستم، نبگن تو بر نظرت عمل نکردی. میگه بابا نظر من از اول نظر معلق بود. توضیحه اندن اصل شرعی یکرتب علا کیفیت المنشأ فإن کان المنشأ ملکیتا فعلیا فالاثر اعنی جواز تصرف در بی مثلا ها یترکب علیه بالفعل. اگر واقعا میگن بعت هازا منجزن اثر هست، اما و این کان المنشأ هو الملکیت المعلقه فیترکب علیه الاثر الشرعی على وجه التعلیق. ای اذا وجد المعلق علیه یسه للمشتری التصرف فی. عرض کردم خدمتون که این مسئله هم تمام شد. بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم تعلیق مبطل عقد نیست. اللهم آقایان مثلا در بعضی از موارد احتیاط کنند، در نکاح احتیاط کنند، در طلاق احتیاط کنند، و اما در بقیه موارد نه، از نظر ما تعلیق و تنجیز هیچ فرقی نداره. بنابراین اون بخشی که شیخ در متاجر دارد امشب به دقت مطالعه کنید، عرائض ما را هم در نظر بگیرید، خودتون در این مسئله صاحب مبنا باشید، مقرر نباشید. ادله شیخ را، ادله ما را کنار هم بگذارید، خودتون مبنا اتخاذ کنید. کمر کلام و در این مسئله المسئله الثالثه والعشرون، مسئله را عنوان میکنیم که روش مطالعه کنید. اگر کسی بگد هو وقف بعد موتی، هو وقف بعد موتی. آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ این مسئله را چرا شیعه عنوان کرده حضرت امام که مناسبت داره؟ اون این است که اگر وصیت باشد حتما صحیحه، اصلا در وصیت بعد موتی خوابیده. اما اگر انشاء وقف کند و بدم تنجیز شرط باطله. بنابراین این مسئله یک مسئله صغروی است. آیا از این عبارت وصیت فهمیده می شود؟ هو وقف بعد موتی، یعنی پسر من که وصی من هستی بعد از من این را وقف کن، صیغه وقف کن و انشاء وقف. اگر بگیم وصیت صحیحه، اما اگر بگیم وصیت نیست انشاء وقفه و بگیم تنجیز شرط است و تعلیق مبتله، این باطل. کدام متن را بخونیم؟ لو قاده و وقف بعد موتی فإن فهم منه انه وصیة بالوقف صح. چرا؟ چون تعلیق در وصیت، خبرش بگو، چون تعلیق در وصیت موجب بطلان نیست. چرا؟ اصلا در ماهیت وصیت تعلیق خامیده، وصیت بعد از مرگ، اینن مثل تدبیر، در تدبیر بعد از مرگ خوابیده. اگر بگیم وصیت صحیحه، چرا؟ چون در ماهیت وصیت تعلیق خوابیده. و الا اگر بگیم انشاء وقفه که میخواد بگن من وقف کردم و تمام شد، امام میفرماید بکله. چرا؟ چون تعلیق در انشاء را شرط کرده. از نظر ما فرق نمی کنه، خواه وصیت باشد صحیحه، انشاء وقف هم باشد صحیحه. چرا؟ چون تعلیق را ما مبطل ندونستیم. حالا این مسئله کمی زیاد دارد، انشاءالله فردا